بسم الله الرحمن الرحيم بين السعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درس 25 از جلسات درسنامه این کتاب شریف شل حدیث حضرت امام که فعلا حدیث 5 رو که در موضوع حسد هست، ممکن است امشب یک کمی طول بکشه چون میخواییم مبحث حسد رو به اتمام برسونیم. قبلا در حدیث اول از جهاد اکبر بحث شده بود و حدیث دوم در بابت ریا و سوم در بابت اوج بود، چهارم تکبر، پنجم حسد و ششم که انشاءالله جلسه آینده است محبت دنیاست. حالا در این مباحث حسد ایشون آمدن در صفحه 109 اشاره میکنن که حسد یکی از موجبات فشار قبر هم میتونه باشه. فرمودن که از مفاسد این رذیله از قرار فرموده علمای آخرت فشار قبر و ظلمت آن است. بعد راجع به فشار قبر می‌فرمایند امام صادق علیه السلام از رسول خدا روایت کردند که ایشون برای تشییع جنازه سعد بیرون رفتن، تشییع کردن و 70,000 فرشته در تشییع جنازه سعد حضور داشتن. رسول خدا سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود خدایا آیا مثل سعدی هم فشار قلب ببیند؟ راوی به امام صادق عرض کرد که آقا هدایت شوم، برای ما روایت کردند که سعد در ایام زندگیش استخفاف به بول می کرده، چون یکی از موجبات فشار قبر این که انسان پرهیز نکنه از بول و نجاست و مقید به طهارت نباشه. ولی امام صادق علیه السلام در پاسخ این شخص فرمودن معاذ الله که سعد این چنین باشد، فقط یک درشتی و بدی در اخلاق داشت، اون هم با اهل خانه اش. حالا ما و شما چقدر باید مراقب باشیم تو خانه با زن و بچه‌مون دعوا نکنیم، خشم و غضب رو در خودمون فرو بنشانیم و نگذاریم قوه غضبیه در ما تحریک بشه. اصلا خود حسد هم میگن منشأ برای غضب میشه، یعنی این شخص حاسد که حسادت میکنه محصول مورد حسدش رو دوست نداره که اون نعمت و اون حالا هرچه هست اون صفات در او باشه و غضبناک میشه، خشمناک میشه از اینکه این حالت در او میبینه و میخواد که این حالت برای خودش باشه نه برای دیگری. خب پس همون مسئله بدخلقی و غضب و خشم که موجب فشار قبر میشه در حسد هم این چنین هست که حضرت امام هم این فشار قبر رو برای کسانی که حسد میکنن یک امر مسلمی میدانه. بعد از مطالعه این فصل درباره مفاسد حسد، خب ایشون میفرمان مفاسد خفیه برای ما آشکار نیست، ما به مفاسد علنیه آشکار به اونها میپردازیم که حدود 10 مفسده بیان میکنن. یعنی اون ریشه حسد که در باطنه، اون خود این شخص آگاهه که در نفسش چگونه هست و باید از ریشه خود رو پاک کنه، تطهیر کنه. خب در مفاسد آشکار فرمودن یکی این که خورنده ایمان است، این هم از حدیث شریف گرفته شده. قال الباقر علیه السلام ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد مثل مرض خوره میخوره ایمان شخص رو، همچنان که آتش هیزم رو میخوره و از بین میبره. شما یک دونه چوب کبریت میزنی به یک هیزم، یواش یواش میبینی شعله گرفت و همه این هیزم ها همه سوختن و خاکستر شدن. حالا امام باقر یه همچه مثال رو برای حسد میزنیم که یواش یواش این مرض خوره حسد در اون ایمان انسان اینگونه تأثیر میذاره که یه دفعه انسان رو به کلی از ایمان دور میکنه. مرض خوره مرض جزام است که وقتی توی بدن میفته یک بیماری پوستی ایجاد میکنه. یا مثال دیگر اگر بخوام بزنیم، موریانه. موریانه هم طوریست که چوبای کهنه رو میخوره، از بین میبره. حالا اینجوره. این یک مفسده. مفسده دوم غضب، تکبر و برتری، غیبتگویی، سخنچینی. سخنچینی از این جهت که خب این شخص محسود دوستانی داره و این نمیتونه نه محسود رو ببینه نه دوستان او رو، لذا میاد یه سخنچینی هایی میکنه بین این و اون، و اینا رو از هم دیگه تفرقه میاندازه، دور میکنه. فحاشی و ناسزایی، آسیب زدن، ظلم کردن، کینه صاحب نعمت رو به دل داشتن، اینا از مفاسد حسده. مفسده نهم این که خواهان زوال نعمت هست. دهم این که ایمان نداشتن به عدل الهی. میدانید که مقسم الارزاق خداونده، او تقدیر کرده، او تقسیم کرده. خب ما چه کاریم که بیاییم مثلا بگیم چرا فلانی قد داره من ندارم؟ اون در واقع این اعتراض به اصل اون تقسیم و تقدیر پروردگاره. پس اینها نمونه هایی بود از مفاسد حسد. علاج حسد را هم قبلا گفتیم. یه مطلبی که اینجا داره این که ایشون با تمسک به حدیث رفع فرمودن که حسد اگر در ریشه باطن باشه و ظهور پیدا نکنه، این از همون نقطه‌ای است که رفع شده، یعنی گناهی نیست براش تا مدامی که در باطن باشه و آسیبی و عرض کنم چیزی از همین مفاسدی که گفتیم از این گناهان بیرونه. حالا اون حدیث رفع اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعه الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. بحور الأنوار جلد 5 صفحة 3. خب حدیث رفع شیخ انصاری و آقای شبیری زنجانی اینها گفتن سندش صحیح است و از جهت سند معتبر میدونن و مواردی که شمرده شده اینها هرچند که گناه نیست ولی از نظر اخلاقی اینها رو باید رفع کرد. خطا و فراموشی که از روی سهو باشه، از روی غفلت، از روی سهو باشه، معلومه دیگه فراموش میکنه انسان، ممکنه یه خطایی بکنه، خب تو حال فراموشی مؤاخذه نمیکنن او، خطا هم مثل نسیان است. و ما اکره علیه یعنی مواردی که بخوان شخص رو اکراه و اجبار کنن که یک گناهی را انجام بده، مثلا بخوابوننش و یه مقدار تو دهنش شراب بریزن، عرق بریزن شراب، خب این خودش گناه نکرد، دیگران گناه کردن. و مالای علمون هم همین بحث مالای علمونه که علمای اصول فقه مدرکی برای اصل براءت قرار میدن در شبهات حکمیه، اینکه اگر ما یه موضوعی رو براش دلیلی پیدا نکردیم، اصل اولی براءته که چون ما جهل داریم بهش که این حکم، مثلا همین تدخین، البته در قضیه تدخین خب عناوین دیگری هست که بعضی از مراجع گفتن چون آسیب میزنه دخان، سیگار کشیدن، اینها آسیب میزنه، نظرشون این که از همون اول قبل از اینکه معتاد بشه باید جلوگیری کرد. ولی اگر میشه گفت که این یک به حکم اولی، مسئله سیگار و دخان به حکم اولیمون دلیل خاصی در این مورد نداریم. و ما لا یطیقون، اگر یه حکمی باشه، یه جایی باشه که ما طاقت اون رو نداشته باشیم، مثلا فرض کنید این مجاهدین سربازان توی ماه رمضان حالا در یه منطقه گرمسیر اونجا باید در سر مرز باید اونجا دفاع کنن، خب اونجا اگر تشنگی زیاد باشه که نتونه تحمل کنه، اونجا آبی نباشه، خب میتونه روزه نگیره، یا غذا مثلا، خب برای رفع تشنگی اگر بعدن آب رسید به او، اینجا میتونه روزش بخوره. و مضطر رو الی، جایی که ضرورتی باشه، مثلا همین بحث که حرامه، گفتن اگر که انسان نتونه از راه قرض الحسن کارش رو بگذرونه و اون مورد قرض هم یه جوری باشه که خیلی ضرورت داشته باشه، حالا یکی پیدا شده که میگه من به تو پول میدم اما اینقدر فایده میگیرم، خب در مورد اصرار دیگه مشکل نداره. ول حسد، حسد هم که گفتیم تا ظهور پیدا نکنه و در نفس باشه گناهی نداره، اما خب از نظر علمای اخلاق بزرگترین گناه همون گناهان درونی و نفسانی است که حجابی بزرگ میشه، حجاب ظلمانی میشه و جلو خیلی از مسائل معرفتی رو میگیره. و طیره، طیره مورد هشتم هست که فال زدنه. در بعضی روایات هست که شما فال بد نزنید، ممکنه این فالتون بگیره طرف رو، فال بد نزنید. اما خب حالا اگه یه همچی روایاتی باشه این حمله بر کراهت میکنن، این نمیگن که این فال زدن یکی از گناهان باشه، از محرمات باشه. و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، خب گاهی اوقات تو درون انسان مثل حسد، تو درون انسان گاهی یک وسوسه هایی در باره خدا و خلقت و اینها میشه. یکی میگفت که من گاهی اوقات تو نفسم گاهی فوش میدم به خدا، فوش میدم. حالا بعضا که از این فوش میدم اون که دیگه معلوم حرامه. حالا میگم اگر در نفس باشه به زبون نیاره اون مشکل نداره. گاهی ممکن از جانب شیطان این وسوسه ها بشه در نفس انسان پیش بیاد، ولی خب باید انسان بتونه دلش رو طاهر کنه، پاک کنه از چنین وسوسه هایی. لذا در روایت داره ما لم ینطق بشفهن، یعنی این عرض کنم پوش ها یا این چیزهایی که در باره خدا داره تو دلش اینا رو نباید به زبون بیاره. اگر تو داخل باشه این از همون نهتای رفع عن امتی تست که خب این هم یک تسهیل است که در شریعت آمده. یکی از احادیث که از حضرت امام آوردن از اصول کافی جلد 2 صفحه 107 اینه که آفت الدین، قال صادق علیه السلام، آفت الدین الحسد والعجب والفخر. آفت دین برای افراد متدین این سه چیزه، یکی حسادت کردن، یکی به خود بالیدن افتخار کردن، و اینکه فخر فروشی و عجب به نفس و اینها، که این مباحث اینها هم در گذشته گذشت و اینها رو ما در گذشته توضیح دادیم. در صفحه 111 ایشون یک نصیحتی دارن، می فرماین ای عزیز اولا مگذار مفاسد اخلاقی یا عملی در مملکت، در مملکت ظاهر و باطنت وارد شود، که این خیلی سهلتر است از اون که بعد از ورود بخواهی اخراج اونها کنی. یعنی این که انسان از اول جلوگیری کنه. حالا این جلوگیری هم انواع و اقسام داره. مثلا یه رفیق بدی داره که او رو میکشونه به این مسائل، خب باید ترک کنه رفاقتش با او. یا مثلا یه جاهایی میره، مظاهر میره، یه چیزایی میبینه، خب از همه اول باید جلوگیری کنه که اگر تو دلش رفت بعد بخواد از نفسش و دلش بیاره بیرون، باز اون خیلی کار داره. لذایشون میفرماد همونطور که دشمن رو اگر نگذاری وارد سرحد مملکت ایران، مثلا وارد سرحد مملکت بشه، یا مثلا اگر قلعه ای هست این دشمن وارد قلعه نشه، این آسان‌تره تا این که این دشمن داخل اون قلعه بشه یا داخل اون مرز اون مملکت وارد بشه و بعد بخوان او رو، اون دشمن رو از عرض کنم اون مملکت یا اون قلعه بخوان بیرونش کنن. خب این معلومه دیگه خیلی سخت‌تر میشه. بعد میفرماین شیخ جلیلمون و عارف بزرگوار استاد ایشون در اخلاق مرحوم آقای شهابادی روحی فداه فرمودن که تا قوای جوانی و نشاط آن باقی است بهتر میتوان قیام کرد در مقابل مفاسد اخلاقی و خوبتر میتوان وظایف انسانیت رو انجام داد. مگذارید که این قوا از دست برود و روزگار پیری پیش آید که موفق شدن در اون حال مشکل است. این هم یک اخطاری بود که حضرت امام فرمودن، اول از خودشون بیان داشتن بعدم از استادشون، که تو جوانی اگر انسان بتونه خودش مهذب کنه و اخلاق رذیله رو از خودش دور کنه، بعد دیگه تو پیری مشکل نداره. ولی اگر تو جوانی بگه حالا جوانیه، بذار ما جوانونو مثلا بگذرونیم و خودش آلوده کنه به اخلاق فاسد و اخلاق رذیله و بعد تو این اخلاق رذیله پیر بشه، تو هر رذیله پیر بشه، حالا بیا و بخوای این مثل یه درختی که دیگه ریشه پیدا کرده بزرگ شده، حالا اینو میخوای درش بیاری، تا یه نهال کوچکی که هست توی این اونو با دستت میتونی بکشی بیرون، ولی اون درختی که خیلی ریشه کرده توی زمین اون که نمیشه با دستت بکشی. لذا باید خیلی مراقب باشیم که اگر گرفتار یک اخلاق رذیله میشیم، حالا هر خلقی از اخلاق رذیله باشه، این رو ما تا جوان هستیم این رو اصلاحش کنیم که بعد توی دوران پیری اصلاحش خیلی مشکل تر خواهد بود. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم و انشالله برای جلسه آینده حدیث ششم انشاءالله شروع خواهیم کرد. پروردگارا به حق محمد و آل توفیق عطا کن که ما بتوانیم این اخلاق رو، اخلاق رذیله رو تبدیل به اخلاق حمیده بنماییم. خداوند به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین نصرت بفرمام، دشمنان اسلام نابود بگردان، فرج ولیت امام زمان تعجیل بفرمان. قبل از این که من بیام منبر، از تهران زنگ زدن که یه مریضی هست که وضعیتش مقدار خطرناکه، گفتن یه امن یجیب بخونیم بالای منبر. با هم دیگر آیه شریفه امن یجیب رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مريض منظور، هر مريض ومريضة وطفل مريض، شفاي عاجل، مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.